شنوید از گروه جامعه با عنوان شکفتن در مه.
شکفتن در مه. امیر رضا راز، سردبیر و نویسنده فرزان خانجانی افشار، راوی ناصر نظامی.
در باور مردم نمی گنجید امام برگشته باشد. با آنکه چند روز از ورود امام گذشته بود، در کوچه و خیابانها همه به هم شاد باش می گفتند. از چهار گوشه کشور جمعیت بود که به سمت تهران می آمد. هدف آنان دیدار بود، ملاقات رهبری که قامت آزادگی این مردم بود، چون این روزها روزهای افتخارآمیزی بودند، روزهای متفاوت با گذشته. کوچه و خیابان، شهر و روستا دیگر جای برخوردهای سرد و تردیدآمیز نبودند. دانشگاه‌های ما دیگر مراکز صرفاً علمی با چند هزار دانشجو نبودند. همه و همه کشور تبدیل به دانشگاه انقلاب شده بود. تاریخ این روزها را از یاد نخواهد برد. روزهای پرتلاطم، پر از بذر خشم و فریاد علیه ستمگران. مردان و زنان در خیابانها شعار می دادند و سرود می خواندند و پلاکارتهای را با خود حمل می کردند. در خیابانها، هنگامی که با ماموران حکومت نظامی روبرو می شدند، با جمله به گفته خمینی ارتش برادر ماست، به آنها ابراز احساسات می کردند. اما همیشه این گونه نبود و گاه اتفاق می افتاد که کامیونی حامل سربازان از راه می رسید و برای متفرق ساختن مردم به سمت آنها یورش می بردند و این تمام ماجرای آن روزها نبود. در بسیاری از خیابانها مردم سربازان را در آغوش می گرفتند، بر سر و روی آنها بوسه می زدند و گلهای میخک و لوله تفنگ و مسلسل مأموران قرار می دادند.
ارتش باید به پیوندد به ملت. ارتش از ملت است، ملت از ارتش است. ما قصیبانی ارتش را اعلام می کنیم. ارتش هم باید مثل سایر مسلمان ها بیایند در صف مسلمین و ارتش امام زمان سلام الله علیه باشند، نه ارتش دشمنان امام زمان. ای ارتش محترم، شما مسلم هستید، شما تابع پیغمبر قرآن هستید، شما تابع پیغمبر اسلام و امام زمان سلام الله علیه هستید. باید شما هم در صفوف مسلمی با هم همصدا باشید.
ملت بلای ارتش، ملت بلای ارتش، ملت بلای ارتش، ملت بلای ارتش، ملت بلای ارتش.
مردم در خیلی از محل‌های تجمع مأموران عکس‌های امام خمینی را بر بدنه کامیون‌های ارتشی و زره‌پوش‌ها نصب کرده بودند و گاه سربازان را بر سر دست بلند می‌کردند. از گوش و کنار خبر راه پیمایی و تظاهرات‌های وسیع گزارش می‌شد و صفحات روزنامه‌ها تماماً پر بود از انواع حوادث که گاه حاوی رخدادهای غم‌انگیزی بود. در تهران و سایر شهرستان‌های کشور مردم با اشتیاق وصف ناپذیری طالب دیدار امام بودند. دانشگاه تهران آن روزها تبدیل به کانون انقلاب شده بود. مردم در آنجا گرد هم می آمدند، دست در دست یکدیگر جمع می شدند و شعار می دادند. جمعیتی عظیم که متشکل از گروه‌های مختلف دانشجو، کارگر، دانش آموز و شهرستانی‌هایی که به تهران سفر کرده بودند یک پارچه ضمن سردادن شعارهایی بر ضد رژیم دست نشانده همچون سیلی خروشان به سوی اقامتگاه امام به حرکت در آمدند.
اسیران قفس ها را کبوترها کبوترها به دل جوری از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفس ها را اسیران قفس ها را به رنگت چیست آن ای دل همه رفتن تا منزل چرا این چنین غافل بیا دیر است تا فردا کبوترها کبوترها هوای پر زدن دارم ولی با من نمی آید نمی آید دلم دردا خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یاد آرید ما را هم در آن پرواز کردن ها خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یاد آرید ما را هم در آن پرواز کردن ها کبوترها کبوترها به دل جویی از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفس ها را 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 اسیران قفس ها را
روان را به آب خرد شسته است زهی آن که فرهنگ را جسته است روان را به آب خرد شسته است
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها
عشق شادی است عشق آزادی است عشق آغاز آدمی زادی است
موسیقی چو منی سرگردان تو همه ای مهدور از یاران به فضای بی پایان ز فراغ یاری همه شب چون من بیداری به راه غم سرگردان چون شعله فروزانی که جهانی راز فروغ عشق و صفا جانی تو ز جام مهر که هر شب بی خود و سرمستی به چنین شوری که به دل داری به که دل بستی تو همه ای مه چون دل مایی تابند وفایی واله و شیدایی سرگردانی بر فراز آسمان هم پیمانی با دل دیوانه صفا در دل مهجوری سرگردانی تنها ای ما تویی به نیمه شبها که می دهید یاری صفا به محفل ما جز تو یاری دیگر ندارم ای مه که خیزد از محبت به یاری دل ما هستی ای گوهر شب روشن چون شمع ترم توی و نیمه شبها که می دهید یاری صفا به محفل ما چو منی سرگردان تو همه ای مهدور از یاران به فضای بی پایان ز فراغ یاری همه شب چون من بیداری به راه غم سرگردان تو ز سوز عشق همچون شعله فروزانی که جهانی راز فروغ عشق و صفا جانی تو ز جام مهر که هر شب بی خود و سرمستی به چنین شوری که به دل داری به که دل بستی تو همه ای مه چون دل مایی تابند وفایی واله و شیدایی
ساعت 12:45 است. برنامه چاپ اول کاری از گروه کتاب به معرفی تازه های نشر می پردازد. این برنامه رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
چاپ اول
چاپ اول صدای نویسندگان
مترجمان
پژوهشگران
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان و دوستداران برنامه چاپ اول که سالهاست با ما همراه هستند در این برنامه برای آشنا شدن با آخرین کتاب‌هایی که در حوزه هنر چاپ و منتشر میشه. در برنامه امروز قرار هست با هم با آقای رضا سرور، مترجم کتاب چشمانداز طبیعی گسترش رمانس ها و کمدی های شکسپیر، گفتگو کنیم. لطفاً همراه ما باشید. شکسپیر از بسیاری جهات با سایر نمایشنامه نویسان تفاوت دارد که مهمترین این ویژگی ها خلق شخصیت ها و موقعیت های تراژیک و کمیک است. همچنین بعد تلفیق چیزهایی که در ظاهر سنخیتی با هم ندارند از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این نمایشنامه نویس است. به عقیده منتقدان آنچه شکسپیر را تا این اندازه منحصر به فرد می کند ورود او به درون ذهن و قلب شخصیت هایی است که در آثارش خلق می کند. منتقدان همچنین بر این باورند که آثار شکسپیر آزمون زمان است. با مقدمه‌ای که در رابطه با کمدی‌های ویلیام شکسپیر گفتیم، در این لحظه گفتگویی داریم با آقای رضا سرور که کتاب‌های متعددی رو در زمینه شناسایی آثار شکسپیر ترجمه کردن. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای سرور، ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و تبریک می‌گیم چاپ کتاب جدیدتون رو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای سرور، به نوعی بین علاقمندان به تئاتر، به ویژه اونهایی که روی آثار کلاسیک و بین کلاسیک ها شکسپیر کار میکنن، ترجمه هایی که شما در این انجام میدین خیلی کمک میکنه به نگاهی متفاوت تر از اون چه که شاید پیش از این ما در دانشگاه ها و مرکز علمیمون یا حتی کسانی که خودشون شخصا مطالعه میکردن نسبت به آثار شکسپیر داشتن. کتاب قبلی شما که در همین برنامه راجبش صحبت کردیم، مثلا جنسیت روزالیند که به نوعی ادامه کتاب شکسپیر معاصر ما بود، یک جنبه های جدید، یک زوایای جدیدی رو از شناخت آثار شکسپیر برای ما گشود. اما در مورد کتاب جدید که راجب کمدی ها و رمانس های شکسپیر هست، با توجه که کتاب هنوز توضیح نشده، دوست داریم از زبان خودتون بشنویم که این بار پژوهشگر کانادایی نوروتروپ فرای از چه زاویه‌ای کمدی ها و رمانس های شکسپیر رو بررسی کرده. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. هر شبت که کتاب های قبلی که من از نویسندگانی مثل ماروویت یا یانکا ترجمه کرده بودم در باره شکسپیر، بیشتر به رویکرد اجتماعی سیاسی که آثار شکسپیر امروز میتونه برای ما داشته باشه پرداخته بودن، اما کتاب چشم‌انداز طبیعی بیشتر به ساختار آثار شکسپیر میپردازه و سعی میکنه که توی اونها نشون بده شکسپیر نه تنها بر اساس استعداد فردی که داشته تونسته این آثار شگفت‌انگیز رو به وجود بیاره، بلکه تسلط اون به ساختار نمایش باعث شده که چنین آثار ماندگاری رو بیافرینه. این کتاب مشتمل هست بر 4 سخنرانی که نوروتروپ فرای در مورد آثار شکسپیر برای دانشجویان ایراد کرده و در این 4 سخنرانی تکنیک های شکسپیر رو دستبندی میکنه و نشون میده که شکسپیر چگونه سنت های پیش از خودش رو ارتقا داده و با تکمیل اون تکنیک ها تونسته آثار ماندگاری رو بیافرینه.
برای ما میشه توضیح بدین که آنچه که متفاوت میکنه کمدی های شکسپیر رو با هم نسلان خودش یا دیگر کسانی که آثار متعددی در زمینه کمدی و رمانس نوشتن رو برای ما نام ببرید، که این 4 موردی که اشاره کرده چه مواردی هست که اگر یک نفر به طور مثال اسم متنی که داره میخونه رو ندونه، بفهمه که بر اساس این ویژگی ها و بر اساس این فرمول ها این اثر مرتبط به شکسپیر هستش.
بله، عرض هست خدمت شما که مثلا یکی از نمایشنامه های شکسپیر هست به اسم کمدی اشتباهات که خودش اقتباسی هست از برادران مناخموس نوشته پلوتوس که در واقع یک نمایشنامه نویس رومی قبل از میلاد مسیحه. توی این کمدی مسلما یه مشخصات رومی وجود داره، نمایشنامه های بسیار پرخشونت و در واقع توی اون افراد خشم‌آگینی هستن که بر اساس قواعد یا قوانین نابخردانه باعث میشن که زوجهای جوان که نشان دهنده نسل‌های جوان هستن به هم نرسن، اما مطابق هر کمدی که در واقع با پایان خوش تموم میشه، توی کمدی رومی با پایان نمایش افرادی که مانع در واقع شکل‌گیری جامعه جدید بودن به سختی از جامعه رونده میشن، تنبیه میشن و غیره. یکی از کارهایی که شکسپیر انجام میده به عنوان نمایشنامه نویس معتدل و پر از عطوفت اینه که وقتی جامعه جدید یا جامعه پسا نمایش داره شکل میگیره، این پدران خشمگین که نماینده جوامع کهن هستن بر طبق انتظار ما چگونه اصلاح و در جامعه جدید در شکل نوین خودش پذیرفته میشن. در واقع این هستش که شکسپیر هیچگاه عصبیت ها یا خشونت های ایدئولوژیک نداشته و این اعتدالی که در واقع توی نمایشنامه هاش وجود داره میتونه همه نسل ها، هم نسل های کهن و هم نسلی که در واقع آرمانگرا هست و در واقع رو به آینده داره رو جذب خودش بکنه.
آقای سرور، آیا با توجه به این گفته‌ای که شما الان اشاره کردید، این نظریه بسیار قدیمی که که گفته میشه که و بر این باورن که شکسپیر حتی در آثار کمدی هم در انتها به یک تراژیک میرسه، حتی اگر در روی صحنه اون اتفاق تراژیک شکل نگیره، رو تایید میکنه یا میذاره کنار و نظریه جدیدی رو مطرح میکنه؟
نه، دقیقاً در واقع در تایید همین نظریه میره جلو. اما نکته‌ای که به این اضافه میکنه اینه که یکی از مواردی که باعث شده شکسپیر همچنان برای ما معماوار باشه و پس از 400 سال همچنان شکسپیر شناسان در واقع به دنبال کاوش در آثار شکسپیر باشه، اینه که شکسپیر هیچگاه صدای خودش رو یا حرف خودش رو در دهان شخصیت هاش نمیگذاره و از یک طرف جانبداری نمی کنه، بلکه این صدا بین شخصیت ها، بین حوادث در واقع پخشه و ما پس از گذشت 400 سال همواره میتونیم بر اساس این صدای منتشر شده یا تقسیم شده بین شخصیت‌ها دائما به دریافت‌های جدید برسیم.
پس بی جهت نیستش که مورخان و کسانی که علاقه‌مند به اون مقطع از تاریخ انگلیس هستن، زمانی که میخوان تاریخ اون مقطع رو به حوادث اجتماعی رو بررسی کنن، خوندن آثار شکسپیر رو در اولویت میذارن. این موردی که شما اشاره کردین، شخصیت‌ها هر کدوم به نوعی مشکلات و مسائل پیرامون خودشون رو بازتاب میدن، میشه جامعه‌شون، یعنی هر کدوم به نوبه خودشون نماینده‌ای از اوضاع و احوال جامعه درون خودشون و احوال پیرامونشون دارن، درسته؟
دقیقا همینطوره و گاهی وقتا اینم هستش که چون شرایط اجتماعی تغییر میکنه، هر دوره یک دسته از آثار شکسپیر مورد توجه قرار میگیره. گاهی وقتا برای ما مثلا نمایشی مثل هملت خیلی در واقع بروز میشه، معاصر ما میشه، مثلا در شرایط جنگی یا وقتی که مثلا در دوران جنگ جهانی دوم نمایشنامه‌ای در مورد حفظ و استقلال کشور مثل هنری پنجم مورد توجه قرار میگیره و گاهی اصلا در واقع نه بر اساس شرایط اجتماعی، بلکه مثلا فرض کنید آدمی مثل فروید یا دیگران در واقع به جنبه‌های درونیش میپردازن و از اون الهام میگیرن. به هر حال شکسپیر همواره یا در هر دوره الهام بخش بوده، معادل حافظ برای ما یا مولوی برای ما. در واقع فهم آثار شکسپیر بیشتر از این که چیزی رو در مورد شکسپیر به ما نشون میده، چیزهایی در مورد خود ما به خود ما نشون میده، بیشتر آینه‌ای برای خود ما.
آقای سرور، پیش از اینکه فرصتی بشه تا علاقه‌مندان مطلع بشن از ترجمه و انتشار این کتاب و فرصت تهیه کتاب رو فراهم کنم، ممنون میشم به عنوان سوال آخر و توضیح پایانی برای ما از فصل بندی کتاب، عنوان‌های فصل و توضیحات بیشتر راجع به این کتاب رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. این کتاب از 4 فصل تشکیل شده که در واقع 4 سخنرانی مجزایی بوده که در دانشگاه کانادا در واقع صورت گرفته و کتاب در واقع متعلق به دهه 60 قرن گذشته است و عنوان هر فصل هم در واقع از یکی از در واقع نمایشنامه های شکسپیر برگرفته شده و این کتاب در واقع یک حالت آموزشی داره و به نظرم بیشتر از این که به کار کارگران ها بیاد، به کار در واقع نمایشنامه نویسان احتمالاً بیاد که با شگردای آثار شکسپیر آشنا بشن. این کتاب هم امسال توسط نشر بیتول منتشر شد.
تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. انشاءالله فرصتی بشه راجع به دیگر آثار شما باز هم در این برنامه صحبت کنیم.
ممنونم که این فرصت رو در اختیار.
خواهش میکنم، شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
ممنونم.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب‌های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
لحظات پیش گفتگوی من بهار برهانی رو شنیدید با آقای رضا سرور، نویسنده، مترجم و کارگردان تئاتر. تا فرصتی دیگر و معرفی کتابی جدید در حوزه فرهنگ و هنر، شما رو به خدا می‌سپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فرهنگ آن چیزیست که مردم با آن زندگی می کنند. فرهنگ از آن مردم است. فرهنگ مجموعه پیچیده از دانشها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاق، عادات و هر چیزیست که فرد به عنوان عضوی از جامعه فرا می گیرد. هر منطقه از هر کشوری فرهنگ متفاوتی دارد که با فرهنگ مناطق دیگر و حتی با فرهنگ کشورهای دیگر کاملا متفاوت است. فرهنگ به وسیله آموزش است که به نسلها انتقال پیدا می کند و این فرهنگ است که شامل هنر و ادبیات و علم و فلسفه و دین است و این فرهنگ است که از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز برای شما برنامه می سازد. رادیو فرهنگ را می شنوید.